الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عمریست نقش جان و تنم مشهد الرضاست. عمریست نقش جان و تنم مشهد الرضاست. اوج تمام پر زدنم مشهد الرضاست. هر جا سوال شد که دلت در کجا خوش است، بی اختیار بر دهنم مشهد الرضاست. مبعث قدیر ماه سفر باز زائرم، یعنی تمام پنج تنم مشهد الرضاست. من مانده ام نماز شکسته برای چیست؟ من مانده ام نماز شکسته برای چیست وقتی حقیقتا وطنم مشهد الرضاست. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام تقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاتن کثیرتن تامتن زاکیتن متواصلتن متواترتن مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. سلام و درود به پیشگاه مهربان شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده حول المتین. حالا احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. دلهاتون شاد 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 باشه به واسطه این روزی که پشت سر گذاشتیم، میلاد پرخیر و برکت و با سعادت سلطان سریر ارتضا شمس و شموس انیس النفوس سلطان توس آقا علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحیت و سنا. گوارای وجودتون مبارک باشه بر همه شما. انشالله که روزی شما رو در حرم امام رضا کنار پنجره فولاد اونجا زیارت بکنیم، به ویژه عزیزانی که در خارج از کشور هستند و آرزوی زیارت حرم باصفای امام رضا رو دارن. الهی که به حق مولود امروز هرچی از خدا میخواید خدا بهتون عنایت بکنه، حاجات دنیایی و آخرتیتون. ما هم توفیق داریم زیر سایه کریمه اهل بیت در شهر مقدس قم دعاگوی شما هستیم خواهیم بود و پیش توفیق داشتیم در حرم دعاگوی شما باشیم. برنامه زنده حبل المتین طبق معمول روزهای یک شنبه، یا بهتر بگیم یک شنبه شب، تقدیم حضور شما میشه و خیلی خوشحال میشیم که همین ابتدای برنامه پیام‌های شما رو دریافت بکنیم که آقای کیا زحمت کشیدن، کارگردان خوبمون، راه‌های ارتباطی رو برای شما زیرنویس کردن. شماره پیام کوتاهمون که تو ذهنتون هست 3012-03 و همچنین شماره‌ای که از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر. فقط کافیه که با دستان مهربانتون گوشی تلفن همراه رو بردارید. به حق این امام مهربانی که امروز روز ولادتش هست، شما هم مهربانی بکنید، با دستان مهربانتون برای ما پیام بدید. از راه‌های ارتباطی که در اختیارتون هست، از عشقتون، ارادتتون، محبتتون به ساحت آقا علی ابن موسی الرضا، امامی که اسمش هم علی، اتفاقا چقدر قشنگ و زیبا که ما در بین ائمه معصوم چهار امام داریم که نام مقدسشون علی است، که یکی از اونها امام رضای مهربان ماست، برای ما پیام بگید بدید و از عشق و ارادت و محبتتون به آقا علی ابن موسی الرضا بگید، یا اگر خواستید باز هم از امیرالمؤمنین مولامون بگید، باز هم ما خوشحال میشیم، شاد میشیم و انشالله بتونیم در طول برنامه پیام‌های شما رو بخوانیم. امروز هم توفیق داریم در محضر استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم که بوی کربلا میدن، بوی نجف میدن، به تازگی از این سفر با صفا و نورانی برگشتن. استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، بر شما مبارک باشه انشاءالله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خدمت همه بینندگان عزیز، گرامی و دوست داشتنی. که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم میکنم و خجسته میلاد امام رؤوف، امام مهربان، امام بزرگوار، امام مهمان نواز آقا علی ابن موسر رضا علیه الله و تحیت و سنا را هم به پیشگاه مقدس مولای من و سرور من و تاج سر من و صاحب نعمت من بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدم الفدا و شما گرامیان تبریک عرض می کنم. خدا را به آبروی این امام بزرگوار سوگند می دهم عیدی ما را فرج موفور سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد، همه ما و شما گرامیان را از یاران و سربازان فداکار آن حضرت قرار بدهد، دغدغه های فکری همه ما را برطرف سازد، حوائج ما را برآورده کند، دعاهای ما را به اجابت برساند انشاءالله. همونطوری که آقای حاج علی آقا خلاصه لو دادن، بله بنده هم برای شما عرض کنم، برای یک کاری به جهت دیدار مراجع بزرگوار نجف اشرف رفته بودیم در حرم امیر المؤمنین سلام الله علیه، حرم آقا امام حسین و زیر قبه همه دوستان رو دعا کردیم. بینندگان عزیز مخصوصا چندین بار ولایت یاوران عزیز را هم از طرفشون زیارت کردیم و هم دعا کردیم و عزیزان شبکه ولایت اونهایی که از دور نزدیک همکاری میکنن، ولی خب سفر خیلی مختصری ولی با برکتی بود. من شاید تشرفات زیادی به عتبات عالیات داشتم ولی این سفر برای من خیلی مبارک بود از چند جهتی. اولا دیداری با مراجع عظام تقلید، حضرات آیات عظام آیت الله العظمی سیستانی خدمتشون ما رسیدیم، آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم خدمتشون رسیدیم، آیت الله العظمی جناب آقای بشیر نجفی خدمتشون رسیدیم، آیت الله العظمی فیاض خدمتشون رسیدیم و مطالبی را که از طرف مراجع عظام قم پیامی داشتیم خدمت آقایان تقدیم کردیم و مطالبی هم گفتگو شد در رابطه با بعضی از مشکلاتی که در جهان اسلام هست، مخصوصا فتنه‌گری هایی که امروز وهابیت و عربستان سعودی دارد و بعضی از فتنه‌گرانی به نام شیعه دارن فتنه‌گری میکنن، امثال این شیخ افغانی در لس آنجلس و این شیخ منحرف و احمق به تعبیر یکی از مراجع عظام تقلید در لندن که دارن فتنه‌گری میکنن و اینها به حساب مذهب شیعه بعضی ها میگذارن، گرچه الحمدلله اهل سنت ما بیدار هستن. و من همین دیروز بود تعدادی از عزیزانمون از کانادا تشریف آورده بودن خدمتشون بودیم، گفت اونجا بعضی از اهل سنت میگن این شیخ افغانی داره خیلی به ما توهین میکنه، چه جوابی بدیم؟ من عرض کردم خدمتشون توهینی که این شیخ و منحرف و احمق و گمراه و واقعا به تعبیر خود استادش استاد مصطفی قزوینی به خود من گفت، گفت اصلا این الله یاری دیوانه است، این عبارتش بود، دیوانه از ایشون. خودم توهینی که این دیوانه به مراجع عظام تقلید کرده شاید یک صدومش به مقدسات اهل سنت نکرده. اینم به قول جواب. خب آیان شیعه چیکار کردن با ایشون؟ من بارها گفتم در همین سندیاگو همون چند صد متری منزل ایشون یک ساعت نیم من علیه ایشون حرف زدم. اکثرانم عزیزانم افغانی بودن، از بزرگواران افغانی همون مرکز اسلامی سندیاگو متعلق به عزیزان افغانی ماست. بعد از صحبت من همگی میگفتن ما از ایشون متنفر هستیم، ایشون آبروی ما را برده و ایشون حتی من که خبر نداشتم، گفتن آقا ایشون مادرش رو کتک زد، دست رازی کرد، پدرش از خانه بیرون کرد، شش ماه منزل حاج میکائیل حاج اسرافیل اونجا بود تا ما رفتیم واسطه شدیم بعد از شش ماه. خب یک کسی که نسبت به مادرش اینقدر بی حیا باشه جسارت بکنه، اون وقت انتظار داریم نسبت به اهل سنت، نسبت به مراجع عظام تقلید، اون وقت چه فحاشی ها، چه تهمت ها، چه نسبت ها. من نمیدونم والله. یا آقایی میگفت ایشون قیاس به نفس میکنه، ایشون این مسائل رو، ولی ما نمیدانیم چی از قضیه. توهین هایی که ایشون دارد میکند واقعا نرسیدم در طول این 1400 سال دشمنترین دشمن شیعه به مراجعش اینقدر توهین نکرده که این خبیث پست توهین میکنه. و من تعجب میکنم از یک عده افراد، حالا انشاءالله که اینها ناآگاهند، حالا یک سری آدم مزدور و دشمن هستن دارن ازشون تشویق میکنن، تبلیغ میکنن، کمک میکنن، خب اونها مشخصه. ولی تعدادی از عزیزان شیعه که ناآگاه هستن، والله تالله قسم به روح آقا امام رضا، از ایشون حمایت کردن، کمک کردن، امروز به منزله دشمنی با حضرت ولیعصر ارواح نافدا. هیچ شکی نیست که فرمودن هر کس به مراجع توهین کند، امام صادق فرمود به ما توهین کرده، به ما توهین کند، به خدا توهین کرده، و این در حد شرک بالله العظیم هست. علی ای حال، ما این سفری که ما داشتیم، همه مراجع بزرگوار مخصوصا حضرت آیت الله العظما فیاض که از بزرگواران افغانیست، واقعا چندین بار از این شیخ اظهار براءت و تنفر کرده از ایشون و تعابیری که حالا عرض کردم، حالا شاید صلاح نباشه ما اینجا مطرح کنیم چون جلسه خودمانی بود اینها. و مخصوصا ما حدود 42-43 دقیقه خدمت آیت الله العظما سیستانی بودیم و الحق و الانصاف ایشون رو هر وقت ما خدمتشون میرسیم که حداقل ما 3-4 ماه ما شارژ میشیم، به قدر ایشون بزرگوارند و تواضع دارند. و تعبیرشون این بود که فلانی ما برنامه های شما رو مرتب میدیدیم و تعبیرش این بود که فلانی من به شما معتقد هستم، شما از علمای دین خوب دفاع میکنید، از ائمه دین خوب دفاع میکنید، تعبیرش این بود من وظیفه میدانم که برای شما دعا کنم. بعدشون گفت مدت از این دستگاهی که من دارم شبکه شما را نمیگیره. گفتم آجا ما نایل سات رو برای شما عرض کنم حذف کردیم، دیگه فارسیمون در نایل سات پخش نمیشه، به جاش اوبتوس رو راه اندازی کردیم برای اقیانوسیه و استرالیا، ولی ما قول میدیم که بریم گوم سریع خلاصه فرکانس نایل سات رو ما راه اندازی میکنیم به خاطر شما. آقازاده شون اسد محمد رضا فرمود ندی به این شکل ما راضی نیستم. گفتم نه، خود حضرت آیت الله العظما سیستانی دیدن برای ما شاید می ارزه، معادل 100 میلیون بیننده هست و ایشون با این بزرگوارانه که نگاه میکنن. من ساعت 8 شب بود رسیدم قم، صبح ساعت 8 صبح ما نایل سات را انداختیم. خب آقایان میدونن یه فرکانس گرفتن بعضی وقتا 2-3 ماه باید انسان تو نوبت بخوابه، مثلا مایی که خب هر کجا به ما راه نمیدن. الان ما خیلی وقت میخوام بریم عرب سات، بگن آقا به شما راه نمیدیم، یا سد میخوام بریم قطر اجازه نمیده. برای شما همین نایل سات خاورمیانه را مصر ما اجازه نمیده. مثل شبکه های شیطانی نیستیم که همه جا دارن. اخیرا هم که خب این پارازیتی که شروع شده، حالا ما نمیدونیم از کجا هست، یه آقایان میگه به عربستان سعودی داره برای اینکه شبکه های شیعی رو نگذاره مردم ببینه، مثلا شبکه ولایت داره برای شما مثلا پارازیت پخش میکنه. که البته ما دوستان عزیز هم به برکت همین دیدارمون با آیت الله العظما سیستانی، ما برای شما عرض کنم از روز سه شنبه صبح فارسیمون هم در هاتبرد پخش میشه هم در نایل سات پخش میشه. عزیزان میتونن برای شما عرض کنم از طریق نایل سات رو هم ببینن با همون فرکانسی که عربیمون پخش میشه. عربی فارسیمون در نایل سات یک فرکانس هست، اونجا میتونن عزیزان ببینن. ولی الان ما چند روزی حتی در خود استودیومون شبکه ولایت رو نداریم به خاطر پارازیت. من خودم هم که میخوام ببینم معمولا از طریق اینترنت میبینم، ولی شبکه های وهابی بلا فاصله میرن برای شما عرض کنم تو یک فرکانس هایی که 12-500 به بالا که این پارازیت ها برای شما عرض کنم اثر نداره، که اگر ما بخواهیم اونجا بریم در هاتبرد حد اقلش 50,000 دلار نزدیک 200 میلیون تومان هزینه میخوام ماهیانه. اگر ما بخوام بریم همونطوری که شبکه های وهابی بلا فاصله فرکانس هاشون رو بردن بالا رو 12500 به بالا که هیچ چیزی هم ندارن، نه پارازیتی در اونجا کار میکنه نه غیره. خب عربستان سعودی پول یا مفتیست که الان میده برای کشت و کشتار مسلمان ها، خب برای اینها هم میده. من در خدمت شما
خواهش میکنم. خیلی خوب بود، بالاخره از سفر کربلا و نجف و دیدار مراجع معظم فرمودید. اما از هر چی بگذریم سخن دوست خوشتر است. امروز روز ولادت با سعادت آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا هست و خیلی دل مردم مسلمان ها شیعیان شاد هست به واسطه این مولود بسیار مبارک. میخواییم از امام رضا امشب در برنامه زنده حبل المتین از زبان استاد بشنویم. استاد، نظر علمای بزرگوار اهل سنت رو بفهمید نسبت به امام عزیز ما، امام هشتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. ما در رابطه با این قضیه خوب قبلا هم مفصل صحبت کردیم. من یک نکات جدیدی را از علمای اهل سنت میخوام خدمت عزیزان عرض کنم که شاید خیلی ها نشنیده باشند. تعبیری دارد فخر رازی، خب ایشون از علمای بزرگ اهل سنت و کتاب تفسیرشون به عنوان تفسیر کبیر مورد عنایت اهل سنت و شیعه است. در جلد آخر، جلد 32 یا جلد 16 جزء 32، برای شما عرض کنم در تفسیر سوره کوثر صفحه 124-125 یک تعبیر قشنگی دارد. اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، این کتاب تفسیر فخر رازی هست، این هم جزء 32 در جلد 16 در صفحه 124 میاد معنای کوثر رو. انا اعطینا کل کوثر، میگه قول سوم این است که مراد از کوثر که پیغمبر به تو کوثر دادیم، یعنی اولاد بزرگواری به تو ما دادیم. برای اینکه این سوره در حقیقت ردی است بر کسانی که نسبت به نبی مکرم فرمودن که پیغمبر ابتر هست و بعد از او دیگه فرزندی ندارد، دیگه به قول اجاقشون، به قول عوام، کور هست. بیگه بعد بیگه فالمعنا انهو یعطیه نسلا یبقون علی مر زمان، خدای عالم به اون نسلی داده در گذر زمان اینها همیشه باقی هستن. بعد فخر رازی چقدر زیبا میگه فنظر کم قتل من اهل البیت، ببین چقدر از اهل بیت رو کشتن. در کربلا چقدر کشتن، در قضیه فخر چقدر کشتن، قضیه منصور دوانگی بچه سیدها را می آوردن لای دیوار می گذاشتن، برای شما از کنم به قول خشت و گل لای قرار می دادن و حتی خیلی از افرادم جرأت نمی کردن که بگن ما بچه فاطمه زهرا هستیم، همونطور که نسبت به یحیی بن زید یا پسرش میگن موقعی که داشت از دنیا میرم یک رفیقش که وصیت کرد که مثلا یکی به یحیارم از که طلبکارم، بعد شروع کرد گریه کردن، سوال کرد که آه شما از مرگ میترسی؟ گفت نه از مرگ نمیترسم، گریم به خاطر این هست که این بچه های من تا به حال نتونستم بگم به اینها شما بچه های فاطمه زهرا هستید، نمیدانن بچه حضرت زهران. میگه کم قتل منه، چقدر از اهل بیت کشتن. ثم العالم ممتلئ منهم، عالم دنیای از مملو و ساداته. ماشاءالله. شما ببینید مخصوصا در دروس آقایان غیره یا جاهای دیگر از کشورهای خارج آدم میره با غالب افراد آدم صحبت میکنه میگه من سید هستم،
چه بس ممکنه خیلی هم سید بشن خودشون ندونن،
خودشونم ندونن. بعد میگه ولم یبق من بنی امیه فی الدنیا احد یعبأ به، در دنیا از بنی امیه کسی که قابل اعتنا باشد چیه؟ نمانده. یه بنده خدایی مثال میزد، میگه بعضی از نسلها نسل گوسفندیه، بعضی از نسلها نسل سگیه. گوسفند هر سال یک بچه بیشتر نمیزاد و هر سال هم هزاران یا میلیون ها گوسفند میکشن، ولی نسل گوسفند همه جا پره، ولی سگ بعضی از سالها 7 تا 8 تا بچه تولید میکنه، ولی شما میبینید در شهر روستاها تک تک نسل بنی امیه به این شکلیه و لذا فخر رازی میگه که ببینید از بنی امیه کسی که قابل توجه باشه دیده نمیشه. حالا ما میخوام خدمت جناب آقای فخر رازی عرض کنیم، اگر در عصر ما بودید میدیدید که بعضی از نسل بنی امیه که خلاصه هستن برای خودشون خلاصه نوشابه باز میکنن، مثل علوش پلید که افتخار میکرد ما از نسل بنی امیه هستیم، میخوام حکومت بنی امیه خلاصه تأسیس کنیم، یا تو این شبکه های شیطانی افراد زیادی هستن قابل توجهن، برای خودشون خلاصه شخصیت قائلن و مثل این فرزند کالکراب خب از نسل بنی امیه، این آقای که به قول خودشون بیعقل از نسل بنی امیه، یا اون آقای ترشابی غیری، اینا مشخص همه شون برای شما عرض کنم از نسل بنی امیه هستن و برای خودشون هم به قول خودشون برای شما عرض کنم ارزش قائل هستن، ولی الان هستن انشاءالله اینها هم به شمشیر انتقام حضرت ولیعصر ارواح نافدا همانند اجداد پلیدشون به درک واصل خواهند شد.
استاد در ایران هم تقریبا حالا جمعیت 76 میلیونی که ما داریم بیش از 6 میلیون ما سادات داریم در ایران.
خدا جزای خیرتون بده. احسن. بعد میگه سم منظر کم کان فیه من الاکابر، در میان فرزندان حضرت زهرا ببین شخصیت های بزرگ چقدر هستند، مثل امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، نفس زکیه و امثال اینها. ببین تعبیر خیلی زیبایی، اینا اعتینا کالکوثر، یعنی نسل مبارک قرار دادیم برای تو که تا قیام قیامت اینا همه هستن. و همچنین آقای ذهبی مفصل در رابطه با امام هشتم سلام الله علیه مطالبی دارد در سیر اعلام النبلاء جلد 13، وقتی میاد در رابطه با دیگر ائمه که صحبت میکنه، امام سجاد یصلح للامام، صلاحیت داره برای امامت، امام باقر صلاحیت داره برای امامت، امام کاظم اولا به امام، تا به امام رضا میرسه، میگه وابنه علی ابن موسر رضا کبیر و شن لهو علم و بیان، دارای جایگاه بلنده، هم علم داشت و هم بیان، و وقع فی نفوس، تأثیر کلام ویژه‌ای داشت آقا امام رضا سلام الله علیه. و همچنین در جلد 9 صفحه 392 میگه کبیر و شن بوده، صلاحیت برای شما خلافت داشته. در تاریخ اسلام برای شما عرض کنم جلد 14 صفحه برای شما عرض کنم 272 تعبیرش این هست، میگه در سفر سال 203 از دنیا رفت، 50 سالش بود، و مشهده مقصود به زیاره، حرم مطهر امام رضا مورد قصد مسلمان ها هست برای
زیارت
میرن. و همچنین برای شما عرض کنم در کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 9 صفحه 393 میگه ولی علی ابن موسی مشهدون به توس یقصدونه به زیاره، مردم به قصد زیارتش به بارگاهش می روند. در کتاب العبر فی خبر من قبر جلد اول صفحه 266 باز ایشون میگه لهو مشهدون کبیرون به توس یزار، دارای بارگاه بزرگی است در توس و مردم او را زیارت می کنند. و همچنین ابن عماد حنبلی در شذرات الذهب در جلد سوم صفحه 14 ایشون هم همین تعبیری داره، علی ابن موسر رضا لهو مشهدون کبیرون به توس یزار. این فرزندان بنی امیه یا به قول این آقایان این غیر حلال زاده ها مرتب حتی برای دیدن زیارتگاه امام رضا هم نمیتونن تحمل کنن.
آقا اینجایی که میرن زیارت میکنن اینجا قبر هارون الرشیده، این خاک بر دهن شما. یعنی این اندازم نمیتونن این فرزندان بنی امیه تحمل کنن. ولی شما ببینید ذهبی، ابن عماد، دیگران همه برای شما عرض کنم همینجا را به عنوان زیارتگاه لهو مشهدون کبیرون به توست. سالیانه شاید الان من آمار دقیق ندارم، از خارج از کشور حدود نزدیک 8 میلیون نفر برای زیارت امام رضا میاد. شما ببینید همین میلاد امام رضا اعلام کردن 2,500,000 نفر برای زیارت امام هشتم آمده بودن. از دماغ یک نفر هم خون نیامد، یک نفر هم نگفت من غذا پیدا نکردم، یک نفر هم نگفت من میوه پیدا نکردم. ولی این آل سعود پلید و بی ارزه به خاطر به قول این که اینها دنبال کارهای عیاشی خودشون هستن، فقط برای خودشون اهمیت داره. شما میبینید هر سال در مراسم حج با کمتر از 2,000,000 نفر این همه مشکل، این همه کشت و کشتار، که اوج این بی ارزگی و عدم صلاحیت و عدم شایستگی اینها را که نزدیک برای شما عرض کنم 5,000 نفر یا بنا به نقل 8,000 نفر در قضیه منا مظلومانه به شهادت رسیدند. این در حقیقت لکه ننگیست در دامن آل سعود، لکه ننگیست که این ننگ با هیچ رنگی پاک شدنی نیست. یا شما سال گذشته دیدید در 40 نزدیک 22,000,000 نفر وارد کربلا شدن، 22,000,000 نفر، یک نفر هم مشکل پیدا نکرد، نه مشکل بهداشتی، نه پزشکی، نه قضایی، نه امنیتی. با اینکه این داعش ساخته پرداخته یا آل سعود خبیث لعین هزاران هزار تهدید کرده بود اینها را، 22,000,000 نفر وارد کربلا شدن، به سلامت به کشور خودشون برگشتن بدون کوتاهی. کمتر از 2,000,000 نفر میره. هر سال ما مشکل داریم اونجا، هر سال اینا جنایت میآفرینن، هر سال. علی ای حال، این نمونه هایی بود از سخنان برای شما عرض کنم علمای اهل سنت نسبت به آقا امام هشتم سلام الله علیه.
خیلی عالی، متشکرم. حالا صحبت از سعادت شد، عزیزان سعادت قدر خودشون رو بدونن. من یه آمار دادم، یه مقدار دقیق تر این رو نگاه کردم که در مثلا استان تهران 12,000,000 تقریبا جمعیت داره، بیش از 1,000,000 سعادت هستن. بعد مازندران 3,000,000 جمعیت داره، 600,000 سعادت هستن. بعد در خراسان رضوی 600,000 سعادت، اصفهان 520,000 سعادت، خوزستان 440,000 سعادت، فارس با 340,000، گیلان 319,000 سعادت، آذربایجان شرقی 200,000، یزد و قم 180,000 سعادت، و حالا در مجموعه ایران اسلامی سعادت بزرگوار هستن. همین الان هم که تو برنامه زنده شبکه ولایت برنامه حبل المتین ما خدمت شما هستیم، فکر میکنم 6-7 نفر مجموعاً از عزیزان سعادت هستن که ما توفیق داریم در خدمتشون باشیم. الحمدلله، خدا رو شکر که اینها هستند و ما حداقل در شبانه روز نگاه میکنیم به چهره ماهشون و همین هم انشاءالله برای ما عبادت نوشته میشه. خب استاد، یکی از معروفترین و اساسی ترین روایاتی که از امام رضا علیه السلام،
من گمانم حدود 10 نفر یا 11 نفر اینجا هستن، 5 نفرشون سعادتن.
میگم من همین
الان بله. یعنی 50% عزیزان که الان اینجا دارن برای بزرگواران،
البته فقط اینجا، ولی تو شبکه که خیلی بیشتر،
بله همین الان در استودیو و اتاق رژی ما حدود الان 11 نفر هستن، 5 نفرشون الحمدلله سعادت.
البته کیا تو اتاق فرمان میگن حاجا خودشون به تنهایی 5 نفر حساب میشن.
لطف
اینقدر عزیزن برای
نه بزرگوارا.
سلامت باشین.
ما هم یکی هم حساب بشیم باز 5 نفر.
بله الحمدلله.
6 نفر.
بله الحمدلله، میگم واقعا شبکه جهانی ولایت تو هر برنامه زنده ای که ما میایم الحمدلله دوستان سادات بن زهرا زیاد هستن، باید قدر خودشون رو خیلی بدونن که خدا این مدال افتخاری رو بهشون افتخار رو بهشون بده.
شاید بیشتر باشه، من نمیدونم، من یک سر انگشتی.
نه الان تقریبا همین 6 شب تقریبا بیشتر از اون 50% که شما فرمودید، منتها در مجموع شبکه ما الحمدلله سادات زیاد داریم خدا رو شکر. اما استاد بریم سراغمون، اساسی ترین روایتی که از امام رضا علیه السلام مشهور و معروف هست، خیلی از دوستان بیننده ما هم شاید شنیده باشن که حالا نقل های مختلفی هم در مورد این روایت آمده، اما معروف به سلسله الذهب هست و خیلی هم زیبا که حضرت در نیشابور این روایت نورانی رو بیان می‌فرمایند که حالا ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، یا کلمت لا اله الا الله حسنی به شکل‌های مختلف بیان شده. اگر صلاح می‌دونید فکر می‌کنم خیلی شیرین باشه شنیدن این روایت.
بله، در رابطه با حدیث سلسله الذهب در کتب شیعه برای شما عرض کنم به نحوی آمده، در کتاب‌های اهل سنت به نحو دیگری آمده. همونطوری که حضرت عالی هم اشاره کردید، ما در کتب شیعه همین تعبیر آمده که آقا امام هشتم سلام الله علیه که در نیشابور می‌گذشتند، مردم از او طلب حدیث از جد بزرگوارشون کردند و فرمود حدیث کرد مرا پدرم، او از پدرش امام صادق، او از پدرش امام باقر، او از پدرش امام سجاد، او از پدرش امام حسین، از برادرش امام حسن، از پدر بزرگوارشون امیرالمؤمنین، او از نبی مکرم، او از جبرائیل، جبرائیل از میکائیل، میکائیل از اسرافیل، اسرافیل از لوح، لوح از قلم، قلم از خدای عالم.
سلسله
الذهب به این تعبیر هست برای شما عرض کنم. و فرمود که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. بله، ولایت علی ابن ابی طالب حسن و برای شما عرض کنم دژ قلعه من هست و هر کس وارد این قلعه شود خلاصه از هر گونه برای شما عرض کنم مشکلات در امان هست. بله، اگر دوستان یک لحظه مانیتور من را هم محبت بکنن، این کتاب عیون اخبار رضا هست، مال شیخ صدوق، جلد 2 صفحه 147. بله، عن علی ابن موسی رضا، عن ابیه، عن آبا، عن نبی، عن جبرائیل، عن میکائیل، عن اسرافیل، عن اللوح، عن القلم قال یقول الله عز و جل ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. و همچنین در کتاب برای شما عرض کنم امالی شیخ صدوق هم همین تعبیر آمده، امالی شیخ صدوق صفحه 207 همین تعبیر هست. عزیزان دقت بکنن، عن علی ابن موسی رضا تا عن اسرافیل عن اللوح عن القلم قال یقول الله عز و جل ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن ناری. اما در کتب عزیزان اهل سنت، من این رو اول از برایشون شادم، موارد متعددی بوده در سنن ابن ماجه که از صحاح سته هست، متوفای 273، ایشون در اینجا برای شما عرض کنم حدیث شماره 65 به این تعبیر آورده، علی ابن موسی رضا از پدرشون، عن جعفر ابن محمد، عن ابیه، عن علی ابن حسین، عن ابیه، عن علی ابن ابی طالب قال رسول الله الایمان معرفت بالقلب و قول باللسان و عمل بالارکان. ایمان در حقیقت شناخت قلبی است، گفتار زبانی است و عمل با جوارح. ابو سلط هروی که راوی این روایته میگه لو گر احاد الاسناد علا مجنونن لبرع، اگر این سند را به دیوانه خوانده شود دیوانه آه. از دیوانگی نجات پیدا میکنه. و همچنین ابو نعیم اصفهانی در حلیت الاولیا جلد 3 صفحه 191 باز ایشون به یک تعبیر دیگری دارد که فرمود انی انا الله لا اله الا انا فاعبدونی من جاءنی منکم بشهادت ان لا اله دخل حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. بعد ایشون میاد میگه بعضی از سلف ما گفتن که اگر لو گر احاد الاسناد الا مجنون لعفاق، اگر این سند بر دیوانه خوانده شود دیوانه بهبودی می‌یابد. و همچنین باز از در ذکر اخبار اصفهان جلد اول صفحه 128 ایشون از احمد ابن حنبل نقل میکنه، میگه این قرأت هذا الاسناد علی مجنون برع من جنونه و ما عیب هذا الحدیث الا جودت اسناده. میگه اگر این سند را بر یک دیوانه بخوانی از دیوانگی نجات پیدا میکنه. این سند هیچ عیبی ندارد جز سند زیبایی دارد. خیلی جالبه. بعد برای شما عرض کنم شجری گرگانی هم در کتاب الامالی باز ایشون هم از قول احمد ابن حنبل نقل میکنه، لو گر احاز الاسناد علا مجنون لبر امین جنونه. و آقای ابن حجر هیثمی شافی در استواء گل مهرقه صفحه 286 برای شما عرض کنم در اینجا باز مفصل مطرح میکنه، لا اله الا الله حسنی فمن قالها دخل حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. بعد میگه در بعضی از چیزها هست برای شما عرض کنم، میگه کسانی که این سخن امام رضا را می نوشتن 20,000 نفر بودن. 20,000 نفر قلم به دست در نیشابور منتظر بودن آقا امام هشتم حدیثی بیان کند اینها بنویسن. ایشون هم میگه احمد ابن حنبل گفته لو قرأت هذا الاسناد على مجنون لبرع من جنته، اگر این سند را بر دیوان خوانده شود اون دیوانه از دیوانگی و بیماریش نجات پیدا میکنه. و این هم تجربه شده، اگر واقعا کسی با حضور قلب این سند را با ولایت علی بن ابی طالب حسنی قرائت کند بر هر مریضی، اگر مشیت الهی تعلق گرفته باشد بر صحت او در جا خوب میشیم. و بنده خودم هم چندین مورد انجام گفتم تجربه داشتم و ما یکی از این دوستانمون که هم حجره بودیم در سال 48-49 در مدرسه فیضیه و دارالشفا، یک روزی بعد از مغرب بود آمد منزل ما، ما مشغول بنایی بودیم، خیلی دیدم داره گریه کرد اینها، گفت بله پسرم کاظم دیگه دکترا جواب کردن بیمارستان نیکویی دیگه پارچه سفید انداختن، مادرش هم داره خودش هلاک میکنه، ولی پسرش هم بود. منم با همون لباس که یه مقدار گجی بود اینها بلند شدیم رفتیم، قسم به روح پاک آقا امام هشتم سلام الله علیه، حالا هم دل ما شکسته بود هم دلیشون، من 40 بار همین سند رو خواندم، والله العلی العلا ایشون در جا این بچه بلند شد، بچه‌ای که حتی سرم هم نمی کشید بلند شد و آمد دامن مادرش شروع کرد شیر خوردن.
مقصود از خوندن سند منظور
یعنی ان علی ابن موسی رضا، ان موسی ابن جعفر، ان جعفر ابن محمد، ان محمد ابن علی، ان علی ابن الحسین، ان الحسین ابن علی، ان الحسن ابن علی، ان علی ابن ابی طالب، ان النبی صلی الله علیه وسلم، ان جبرائیل، ان میکائیل، ان اسرافیل، ان الله، ان القلم، قال الله عز و جل ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. حتی من یادم نمیره این پرستارا و اینا ریختن آمدن اونجا چه شده چه شده، این بنده خدا این رفیق ما خیلی دیگه حالت شوکی بیش دست داده، گفت بله فلانی آمد و دعای خواند و بچه من که دیگه دکترات جایین واقعا جواب کرده بودن، دا سروم رم گفتن دیگه نمی کشه، دیگه پارچه سویدی هم کشیده بودن، الحمدلله الان ایشون یک جوان رشیدیست در همون صدا سیمای شما اینجا مشغول آقای مهندس لطفی. بله ایشون سوالم بکنید که شما اونجا هستید داستانش مفصل برای شما نقل میکنه. الا ای حال اینی که آقایان میگن لو بر علا مجنون لا افاق او بر امن جنونه، واقعا کسی با اخلاص بخواند، مخصوصا بعضی از مادران عزیزی که بچه های مریض دکتر جواب کرده دارند، من توصیه میکنم این رو با حضور قلب و با اخلاص بخوانند، قطعا در همون لحظه اثرش رو انشاءالله خواهم دید به حول قوه الهی و به اذن خدای عالم
انشاءالله. استاد من میخواستم حالا فرصت رو در اختیار دوستان بیننده قرار بدم که انشاءالله تلفن‌هاشون رو داشته باشیم، اما یه چیز دلم نیومده ازش بگذرم و اون بحث زیارت امام رضا علیه السلام هست. یه وعده رو امام رضا به ما داده و به همه کسانی که به زیارت ایشون مشرف میشن. حالا خب این که واقعا زیارت امام رضا تو بعضی از روایات اومده از زیارت امام حسین بالاتره، خب اون سر جای خودش، و اینکه واقعا اگر کسی امام رضا رو به عنوان امام قبول داشته باشه دیگه اون رو به عنوان شیعه اثنی عشری لقب میکنن و میشناسن، چه بسا که قبل از اون حالا بعضی ها فرض بفهمید تا امام کاظم یا تا امام صادق قبول دارن به عنوان امام، ولی خب کسی که امام رضا رو قبول داره قطعا شیعه اثنی عشری، یعنی تا وجود نازنین امام زمان علیه السلام رو هم قبول داره. اما زیارت امام رضا که خیلی هم شیرینه و خیلی هم دلچسبه و خیلی هم آرزوی زیارت رو دارن، یه وعده رو امام رضای مهربان ما دادن و فرمودن هر کس به زیارت من بیاد من 3 جا به زیارتش میام. چقدر مهربانی، 1 بار برو به زیارت، 3 بار آقا به زیارت میام. این روایت رو دلم نیومد نخونید برای ما امشب، لذت نبریم در شام ولادت امام رضا علیه السلام.
بله این قضیه در برای شما عرض کنم موارد زیادی آمده، حتی بر بعضی از جاها دارد که امام مشتون فرمود هر کس منو زیارت کنه به زیارت او میرم، ولو در قعر جهنمم باشه میرم زیارتش میکنم و نجاتش میدم. خیلی عجیبه. اما این روایتی که حضرت عالی فرمودید هم در کتب شیعه آمده هم در کتب اهل سنت آمده. عزیزان مانیتور منو محبت بکنن، این کتاب ایون اخبار رضا هست، برای شما عرض کنم جلد دوم صفحه 258. امام رضا فرمود من زارنی علا بعد داری، هر کس من زیارت کند در این قربت، یعنی با طی مسافت به زیارت من بیاد. ظاهرا این شامل اون عزیزانی که مجاور هستن نمیشه ها، نه عزیزان مجاورین، خلاصه
مشهدی رو شامل نمیشه.
مشهدی رو من زارنی علا بعد داری اتیته یوم القیامه فی 3 مباطن، من در 3 جا به زیارت او میروم، حتی اخلصه من احوالها یا اخلصه من احوالها، در 3 جای خطرناک و وحشتناک و ترسناک میروم و او را خلاص میکنم، نجات میدهم. اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا، اون جایی که دیگه خلاصه پرونده ها را میخوان بدن به دست مردم، من اوتی کتابه و یمینه فهو فی عیشت راضیه و من اوتی کتابه علی شماله، خلاصه دیگه میره طرف جهنم، یعنی دیگه مشخص میشه خلاصه جهنمی ها و بهشتی ها، خلاصه بهشتی ها کتابشون رو میدن به دست راستشون، اگر کتاب پرونده اومد دست راست عزیزان دیگه یقین بدانید که اهل بهشتید، و اگر خدای نکرده پرونده آمد دست چپ دیگه خلاصه تکلیف روشنه. ولی ما در دعای رضو هم میگیم اللهم اعطنی کتابی بی یمینه والخلد فی الجنان بی یساری. بله اهل بهش هر دو دستشون پره، دست راستشون پرونده شون هست، دست چپشون قباله بهشتیه. این عزیزان خوب دقت کنن، ما هر روز این دعا را حتما مقید باشد موقع وضو گرفتن بخوانید، اللهم اعطنی کتابی بیمینی والخلد فی الجنان بیساری. اون قباله همیشه در بهشت ماندن رو میدن دست راست، پروندن میاد دست چپ، قشنگ بلند میکنه به عنوان خلاصه نشانه پیروزی. میگه اونجایی که میخوان پرونده ها را بدن دست راست و چپ، بهشتی و جهنمی مشخص بشه، امام رضا میگه من اونجا به زیارت زوارم میرم. 2 این دست صراط، اون وقتی از پل صراط میخوان رد شن که به قول امام صادق سلام الله علیه میگه به قدری مردم میریزن جهنم مثل این پرنده هایی که یک دفعه مثلا 314 پرنده یک جا بلند میشن، یک صدای غشی بلند میشه، به همین شکل صدا معلوم میشه. و این دل میزان، اون جایی که میخوان اعماد را بسنجند. میگه در این سجا من به دیدار زائرینم میروم. و همین رو برای شما عرض کنم، مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب که از کتب عربی شیعه از ایشون آورده در اینجا، این همون تعبیر اینجا هم هست. و همچنین آقای حاکم نیشابوری کتابی دارد به نام تاریخ نیشابور، برای شما عرض کنم در اینجا صفحه 26 همین تعبیر برای شما عرض کنم از آقا امام رضا سلام الله علیه هست. و قال رضا رضی الله عنه: من زارنی على بعد داری اتیته یوم القیامه فی ثلاث مواطن حتی اخلصه من احوالها اذا تطایرت الكتب یمینا و شمالا و عند الصراط و عند المیزان. این دیگه قطعی است دیگه، خلاصه برو برگردی هم ندارد. دوستان عزیز، واقعا کسی حالا چه در ایران باشد چه در خارج ایران باشد، زیارت امام رضا نره، در بعضی چیزا دارد که زیارت امام هشتم ثوابش بالاتر از زیارت تا امام حسینه. حالا اتفاقا ما کربلا هم که بودیم، دوستان که ما را می دیدن مخصوصا با تولیت محترم عتبه حسینیه ما دیدار که داشتیم، اول جمله شون این بود که وقتی به امام رضا میرید ما را هم یاد کنید اونجا. دوستان در نجف ما را تو حرم می دیدن، گفتن در زیارت امام رضا به یاد ما هم باشید. دوستان انسان تمام زندگیش را هم خرج کنه یک بار بره به زیارت امام رضا، آخرتش رو بیمه میکنه. شما برای بیمه کردن ماشینتون چقدر مقیدید؟ همون اندازم برای بیمه کردن قیامتتون انشاءالله مقید باشید. مخصوصا آقا امام هشتم سلام الله علیه، از روایت از امام جواد سلام الله علیه میگه اگر کسی پدر بزرگوارم رو زیارت کنه و بره در بالای سر دو رکعت نماز بخواند، در قنوت دعا کند و حاجت بخواهد، حاجتش رد نخواهد شد. یا عزیزان اهل سنت، بزرگواران، این رو ما بارها برای شما گفتیم، مثل ابن خزیمه که امام اهل حدیثه، امام اهل حدیثه، میاد زیارت امام هشتم، آنچنان متواضعانه میاد همه به حیرت میفتن. ما در جلسه گذشته این رو آوردیم. اینه عزیزان دقت کنن، این دیگه ابن حجر عسقلانی نقل کرده. ابن حجر از استوانه های علمی اهل سنت، میگه من دیدم ابن خزیمه به زیارت امام رضا میرد در برابر، برای شما عرض کنم، بقعه مبارکه آنچنان تواضع میکند، آنچنان تضرع میکند، همه را به حیرت انداخته. این دیگه امام رضا شیعه سنی
ندارد.
و یا همین آقای ابن حبان را ما بارها برای عزیزان آوردیم که ایشون میگه اون وقتی که من در توس بودم، این کتاب سقاط جلد 8 صفحه برای شما عرض کنم 547 456، ایشون ببینید میگه اون وقتی که من در توس بودم، هر وقت برای من مشکلی می آمد می رفتم و ما حلت بی شدتون فی وقت مقامی به توس، می رفتم در کنار قبر امام هشتم متوسل می شدم، دعا می کردم، مشکلم برطرف می شد. میگه و هاذا شیء جربته مرارا فوجدته کذلک، بارها تجربه کردم و نتیجه گرفتم. عزیزان اهل سنت، این بزرگان شماست. حالا این وهابی های برای شما عرض کنم نسل بنی امیه، خب شما نگاه کنید اینها چی میگن. این بزرگان شما مثل ابن خزیمه و مثل ابن حبان و غیره، نظرشون نسبت به آقا امام هشتم سلام الله علیه چی بوده؟
خب خیلی عالی، ممنونم استاد، خیلی لذت بردیم. ایام ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام، مشهد که قلقله است. حتما شما تصاویر رو دیدید لحظاتی پیش که دوستانم ارتباط داشتن با مشهد و رضا و از طریق رسانه های دیگه ملاحظه فرمودید که چقدر قشنگ و زیبا میشه ایام ولادت امام رضا علیه السلام. هر موقع ما دلمون بگیره، هر موقع که خلاصه یک مشکلی تو زندگیمون ایجاد بشه، حالا جدا از اون زیارت و فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام، اصلا رفتن تو اون حرم انگار که بهشت روی زمین هست و برای ما بسیار بسیار لذت بخشه. غم‌های زمانه ام که بی حد باشد، شاید این حرف شما خیلی دوستان خوب بیننده باشه، به ویژه عزیزانی که خلاصه میرید هماهنگ میکنید مکان و جا و بعدم بلیط قطار رو میگیرید برای رفتن به مشهد امام رضا. حرف دل شماها شاید باشه: غم‌های زمانه ام که بی حد باشد، یا آب و هوای دل من بد باشد، در تق‌تق این قطار حل خواهد شد وقتی حرکت به سمت مشهد باشد.
چشامو میبندم و خواب میبینم تو حرمه، مثل یه آهو گذاشتم سرمو قدمه. ای نسیمی که میاد از حرم امام رضا، مگه با من تو نگفتی با خودم برمه. شکستم نظر شما امام رضا، دوست دوستای شما، اگر که دوستت نباشم از خودت حسابم و نکن جدا امام رضا. اجازه بده منم یه نوکر دیگه باشم، دور گنبد تو یه کبوتر دیگه باشم، اگه حاجت منو به من ندی کجا برم. من نمی تونم که سائل در دیگه باشم، به خدا هر جا باشم تموم دنیا رضا. من همیشه بندشم، همیشه آقا رضا، خودش گفته اگه یه بار زیارتش برم اون سجا میاد کنارم، آخه مولام رضا رضا رضا.
من ندیدم که کریمی به کرم فکر کند، به چه مقدار به زائر بدهم فکر کند. از شما خواستن عشق است، یا امام رضا، از شما خواستن عشق است، ضرر خواهد کرد هر که در وقت گدائی به رقم فکر کند. چون که از باب جواد تو کسی وارد شد، باب الجواد رو که یادتون هست صحنه جامعه رضوی امام رضا، چون که از باب جواد تو کسی وارد شد، خنددار است که دیگر به قسم فکر کند. انشاءالله به حق امام رضا، به حق جواد الائمه، خدا نصیبتون بکنه زیارت با معرفت امام رضا رو، به ویژه عزیزانی که خارج از کشور هستن. میدونم که دلشون پر میزنه برای زیارت امام رضا، دلشون پر میزنه برای زیارت حضرت معصومه. و اینم به شما بگم، ما زیر سایه کریمه اهل بیت فاطمه معصومه هستیم و خود امام رضا فرمودن که هر کس خواهرم در قم رو زیارت بکنه کمن زارنی، انگار که من رو در مشهد زیارت کرده. و خوشا به حال ما اهل قم که هر بار به زیارت حضرت معصومه میریم، دو تا زیارت برامون نوشته میشه، زیارت امام رضا هم نوشته میشه. و اگر لایق باشیم حتما دعاگو و نائب الزیاره شما بیننده های خوب و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت هستیم، به ویژه عزیزانی که دستشون کوتاه هست در کشورهای مختلف، در قاره‌های مختلف و دلشون تنگ شده برای امام رضا. انشاءالله که خدا نصیبتون بکنه. خب به به، چقدرم بچه های اتاق فرمان خوش سلیقه‌ای کردن امشب و ارتباط تلفنی اول ما با مشهده. آقا ایمان از مشهد مقدس پشت خط ارتباطی ما هستن. آقا ایمان سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما حاج علی آقا و خدمت استاد عزیزمون حاج آقای قزوینی، ولادت با سعادت آقا امام هستون شمس شموس و خدمت شما و تمامی دستاندارکان شبکه ولایت تبریک عرض میکنم. حاج علی آقا، یک گلایه از این حاج آقا دارم به شما میکنم. ما والا هر دفعه میخواییم با حاج آقا صحبت کنیم، باید صدها بار، این شامل صدها بار توسل و دعا و تقوا پیشگی میشه. من نمیدونم این حاج آقا چقدر ائمه دوستشون دارن که فقط با توسل به ائمه باید با ما حاج آقا رو زیارت کنیم و باشون صحبت کنیم.
حاج
آقا من حالا امشب مطالب خیلی جامع و کاملی در مورد آقا امام رضا فرمودیم. من میخواستم که یک روایتی که از آقا امام رضا به دلتون چسبیده و از دوبال کسی هم نشنیده اونو برای من بگیم و خیلی روایت جالبی باشه. و اینکه نظر ابن تیمیه رو در مورد امام رضا بفرمایید. و این دو تا مطلبی که این سوالای جدای از حالا برنامه امشب هستم دیگه، ببخشید. این که میگن قبیله بنی تمیم به عمر زیاد شهرت داشتن و این سوال سوم. و سوال
آقای آیمان اجازه بدید که هم مقدار کافی باشه، چون ما واقعا بیننده های دیگه هم پشت خط هستن. بله شما هم کنار امام رضا هستید، حتما ما رو دعاگو باشید، نائب الزیاره باشید.
اتفاقا جالی ها دیشب هم شما هم حاج آقا هم تمامی دستاندرکان شبکه ولایت یادتون کردیم سر زیارت امام رضا و زیارت مخصوص هم برای شما خوندیم.
خیلی ممنونم، خیلی بزرگواری کردید، متشکرم. ما هم اینجا دعاگوی شما هستیم در محضر کریمه اهل بیت فاطمه معصومه. خدا نگهدارتون بشه. آقا ایمان باز هم از مشهد مقدس بیننده عزیزمون جناب آقای کت خدایی پشت خط هستن. چقدرم قشنگ، دو تا بیننده هر دو از مشهد. آقای کت خدایی سلام علیکم.
سلام علیکم حاجا، خسته نباشی قزم.
متشکرم، ممنونم.
باشه حاجا، یه سوال داشتم ازتون.
بفرمید.
حاجا آقای قزوینی، میگن کلیپ های که انصاری میذاره این وهابی ها، خب بس کلیپ های میذارن در مورد حاجا آقای قزوینی، میگم من تو ایرون موندم که شما راست میگید یا آقای انصاری.
چی هست؟ موضوع چی هست؟
کلیپ های نمیدونم، خیلی کلیپ ها، صدا کلیپ میذاره آقای انصاری از شبکه وهابی.
خب میدونم، شما نمونه رو بفهمید که مثلا در فلان موضوع فلان مطلب کلیپی گذاشتن. خب
موضوعش زیاده، نمیدونم، خیلی زیادم.
حالا شما بعدن آقای کت خدایی بله، حالا بعدن شما ملاحظه بفرمایید یکی از اونها رو.
من میگم اونا با مدرک میان جواب میرن، خب با قرآن و چی، ولی شما من دیدم کلیپاتون چی میذاره از تک تک از اون نصف دیگه میذاری.
ببینید آیه کت خدایی عزیز
جانم.
همین یکی از همین شبکه‌های شیطانی همین دیشب برنامه داشتن
خوب.
همین دیشب دور هم نمیریم
بله.
یک عبارتی رو از من کلیپی رو گذاشتن، من یک دفعه در رابطه با عایشه صحبت کردم
خوب.
گفتم توهین به عایشه
گوش کنید لطفا آخرش بعدم صحبت کن.
گفتم توهین به عایشه همسر پیغمبر توف سر بالاست، اولا برای اینکه توهینی به عایشه رو حذف کرده بودن. اجازه بدید آقا جان آقای کت خدایی جان عزیز جان صحبت اجازه من صحبتم تمام بشه بعد در خدمت شما
هستم.
ایشون سوال میکنه آقا آقای قزوینی گفته عایشه توف سر بالاست، ببینید خباثت رو نگاه کنید. سوال میکنه آقای قزوینی گفته که عایشه توف سر بالاست، اون فرزند کالکراب هم با اون به قول شجره خبیثش میگه آقا عایشه توف سر بالاست، یعنی تمام فحش ها تمام توهین ها تمام نسبت ها درسته. ببینید این حماقت رو نگاه کنید. من عذر میخوام اونایی که تو جنگل آمازون بزرگ شدن، تو طویله بزرگ شدن، اینقدر شعور دارن که یه مقداری تشخیص بدن. اجازه من گفتم
آقای
هر کس توهین به عایشه کند توف سر بالاست، یعنی چه توف سر بالاست؟ یعنی به خودش توهین کرده.
بله یعنی تعبیری که بله ضرب المثلی که میگه.
همین الان من برای شما عرض کنم از چیز میزنم، دوستان مانیتور منو محبت کنید، این ویکی‌پدیا هست الان زدم من. توف سر بالا اصطلاحی است عامیانه در زبان فارسی مدرن. توف سر بالا کنایه است که واکنش آن به خود فرد برمیگردد، یعنی نتیجه منفی یک عمل مستقیم برای کننده کار و فاعل می باشد. عزیزان تو شما بزنید توف سربالا در گوگل اولین چیز میاد. یعنی چه توف سربالا؟ یعنی میگه مثلا کسی به پدرش توهین کنه میگه توف سربالاست، به مادرش توهین کنه میگن توف سربالاست. یعنی چه؟ توهین به خودش برمی گرده. این آقایان اینقدر عقل ندارن، اینقدر هم شعور ندارن، حتی اولیات رو هم نمیفهمن چیه. ملاحظه میکنه اولیات را شما ببینید آقای کت خدایی عزیز، اینها به همین شکله میان صحبتهای ما را اولش قطع میکنن، وسطش قطع میکنن، یک آششور قلمکاری در میارن و اینها را شروع. خب من در همین جا شاید هزار بار گفتم هر کس نسبت ناروا به عایشه بده، اگر توهین به پیغمبر باشد کفره، اگر موجب ایذای پیغمبر باشد برای شما عرض کنم موجب لعنه. اگر این خبیث ها خباثت ندارن چرا اینو پخش نمی کنن؟
بله.
هزار بار من اینجا گفتم کسی نسبت ناروا به عایشه بدهد یا موجب ایذای پیغمبره لعنت خدا را دارد، یا موجب توهین به پیغمبر کفر ارتداد آوره.
هر دوتاش فرقی نمی کن، نتیجهش بر صورت.
ببینید چرا اینا یه دفعه بخش نکردن اینا؟ این دلیل بر خباثت و پستی اینهاست. اینا دنبال این هستن که شیعه سنی را به جان هم بندازن. خب من بارها اینجا گفتم که بیش از هزار بار توهین به مقدسات اهل سنت گناهی بزرگ و نابخشودنی است. چرا اینا پخش نمی کنن اینها؟ هیچی پیدا نکردن جز همین قضیه را برای شما عرض کنم، اونم میان قطع میکنن.
بله.
توهین به عایشه نمیارم، نه کلمه عایشه توف. این دیگه نهایت پستی شماست. همین دیشه به یه آقای از شیعه ها آمده بود، گفت نظر شما دیگه، گفت ایشون اینطوری گفتن، سری تلفنش رو قطع کرد. خب ببینید اینها کلیپ هایی که پخش میکنن جناب آقای کت خدایی بزرگوار، البته ما معصوم نیستیم، اشتباه هم کردیم، میکنیم، خواهیم کرد. اینم بارا ما گفتیم ما هیچ معصوم نیستیم، اشتباه هم میکنیم، ولی این که اشتباهی که اینها بفهمن، یعنی اینقدر اینها آدم های پستی هن، اینقدر کودن هستن. من حرف من نیست، ابن ذهبی اتباع ابن تیمیه آدم های برای شما عرض کنم عدیم الفن نفهم و فاقد علم و فاقد عقلن. اشتباهات ما در اون حدی نیست که اینها بفهمن، ولی شاید حالا یک عالم بزرگواری آدم باسوادی باشه، درس خوانده باشه، بوده یک نقطه‌ای بگیرد.
ما هم که به قول معصوم نیستیم. ولذا این کلیپایی که اینا پخش میکنن، خب ما بارها گفتیم بیان برای مناظره، دوستان ما چندین بار برایشون کلیپ پخش کردن، یا همین چند روز قبل عبارتی پخش کردن در رابطه با ابن تیمیه که گفته بر این که طبری گفته که امام عسکری عقیم بوده، ما جایزه گذاشتیم، گفتیم آقا اگر چنانچه از طبری در تمام کتابهاش این رو بیارن، بنده حقوق یک سالم رو میدم. به قول این عقیل بیعق در یک مناظره که داشت برای شما عرض کنم، گفت آقا من 100 میلیون دلار به تو جایزم. گفت 100 میلیون کجا بوده؟ مردشون خودت بره با اون 100 میلیون.
اصلا میدونی چقدر 100 میلیون؟
بله اصلا بلد نیست، عدد بلد نیست. الا ای حالین این رو ما داریم اعلام میکنیم دوستان عزیز. بارها من گفتم ابن تیمیه میگه طبری گفته که امام عسکری عقیم بوده، فرزند نداشته. آقا این رو بیارید از کتابهایی ولو با سند ضعیف، یعنی سه مرتبه ضعیف، یا با یک سندی که آقایان بگن سند جعلیه. طبری گفته آقا امام عسکری سلام الله علیه فرزند نداشته، خب بیاد دیگه. آقا اصلا طبری نداره، تاریخ طبری نیست، سله تاریخ طبریه، مال امام عسکری نیست، یکی از نواده های امام رضا سلام الله علیه. یعنی به قدری مسئله به هم ریخته هست که خود ابن تیمیه هم نفهمیده. از اون نفهمتر این کارشناسان شبکه های شیطانی است که نفهمیده دارن از ابن تیمیه دفاع میکنن. خب اینه دارن مرتب پخش میکنن، خب ما چیکار کنیم؟ بچه شیعه ها میرن اونجا بینا اجازه صحبت کردن نمیدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای کت خدای خدا نگهدارتون باشه. ما فرصت نداریم، آقا مسعود از قم هم قرار بود باشون صحبت بکنیم، دیگه فرصت نیست، چون آقایمان هم دو سه تا مطلب گفتن، اینا رو هم باید پاسخ بدیم. گفتن روایت از امام رضا که به خودتون خیلی چسبیده استاد، براتون خیلی شیرین بوده.
روایت خوب از برای شما عرض کنم زیاد هست. من روایتی رو که مرحوم مجلسی در بهار جلد 102 صفحه 36 جلد 102 صفحه 36 تعبیر از تن شبیه همین روایتی که ما نقل کردیم داره. حضرت می‌فرماید بر این که فمنزارنی فی قربتی وجبت له زیارت یوم القیامه،
واجب میشه
زیارت. واجب هست در قیامت من او را زیارت کنم. بعد میگه قسم به خدایی که پیغمبر اکرم را به نبوت برانگیخ، قسم میخوره، والذی اکرم محمدا صلی الله علیه و آله و سلم به نبوت و اصطفاه علی جمیع خلقه لا یصلی احد منکم عند قبری رکعتین الا استحق المغفره من قسم به خدایی که پیغمبر رو به حق فرستاده، هر کس دو رکعت در کنار قبر من نماز بخواند از خداوند تبارک و تعالی مغفرت و بخشش را استحقاق پیدا می کند. و برای شما عرض کنم عبارت های دیگری هم دارد که و ما من مؤمن یزورنی فیصیب وجهه قطره من الماء الا حرم الله جسده علی النار، هر کس در مسیر زیارت من یک قطره باران بر سرش بخوره یا یک قطره آبی از حوض من که این فواره ها پخش میشه، یک قطره آب در مسیر زیارت من به بدن کسی بخورد، خدای عالم اون جسد را بر آتش جهنم حرام میکنه. خیلی چیز قشنگ،
خیلی عالی،
خیلی زیبا.
ممنونم استاد، خیلی متشکرم. نظر ابن تیمیه گفتن در مورد امام رضا حرفی
در
زدنی
در رابطه با امام رضا سلام الله علیه من عبارت خاصی، ولی خب ایشون دیگه نسبت به
تاکیدش معلومه، نسبت به همه ائمه،
نسبت به همه ائمه سلام الله علیه اجمعین ایشون نظر کاملا منفی داره و اصلا برای اینها به هیچ وجهی برای شما عرض کنم به قول
ارزش آنچنانیشون قائل نیست، ولی الان من تو ذهنم نیست که درست. نسبت به خود امام هشتم سلام الله علیه آیا چیزی دارد یا ندارد. خب بله. دوستان... نه من چیزی الان نه.
خب فرصت بله. ظاهرم استاد امشب یه مقدار فرصتمون کمتر بوده و دوستانم اتاق فرمان اعلام کردن که به لحظه پایانی برنامه. حالا من یه نکته دیگه هم می‌خواستم بپرسم که اگر میتونید خیلی مختصر در حد یک دقیقه، این در شبکه‌های وهابی گاهی کلیپ‌هایی از علمای بزرگوار شیعه پخش می‌کنن در مورد تکفیر اهل سنت، این رو هم به ذهنم رسید که یک توضیح بفرمایید خوبه.
ببینید من در جلسات قبلی هم برای شما عرض کنم کلیپ‌های زیادی آوردیم از علمای بزرگ شیعه. عزیزان فقط یک لحظه مانیتور من محبتون فقط تصاویر رو ببینن عزیزان. ببینید این تصویر آیت الله لزما سیستانی هست، عبارت خیلی مفصلی دارن در این زمینه در رابطه با حرمت اهانت به اهل سنت. این تصویر آیت الله لزما وحید خراسانی است، آیت الله لزما مکارم شیرازی، آیت الله لزما صافی گلپایگانی است، استاد عزیز ما آیت الله لزما شبیری زنجانی است، آیت الله لزما سبحانی است، مقام رهبری است. تمام اینها ما مفصل ما آوردیم.
بله.
فتوا دادن هر گونه توهین اهانت به مقدسات اهل سنت حرام هست. و حتی من یکی از چیزهایی که در این سفر داشتیم خدمت آیت الله لزما اسد سعید حکیم که ما رسیدیم، اگر دوستان بتونن یک لحظه این کتابی که من الان اینجا هست این رو اگر یک لحظه ببینم، این با این مانیتور زنده باد، فی رهاب العقیده مال سماحت المرجع الدینی الکبیر سید محمد سید الطباطبایی صحبت شد، ایشون به من داد گفت آقا من تقاضا دارم این رو در شبکتون عقیده ما را بگید تا مردم بدانن عقیده ما نسبت به اهل سنت و صحابه چیه. ببینید عزیزان این کتاب صفحه برای شما عرض کنم 29. دوستان اگر یک لحظه ای زنده باد احسند آقا کیای عزیز، ببینید لیس من رأی شیعه تکفیر الصحابه بل ولا عامه المسلمین، اصلا عقیده شیعه این نیست که صحابه را تکفیر کنه، عقیده شیعه این نیست که مسلمان ها را تکفیر کنه. ببینید علا اختلاف توائف، با این اختلافاتی که در میان برای شما عرض کنم شیعه هست برای شما، و یعرف ذلک من احادیثهم عن ائمتهم و من فتاوى علمائهم و تصریحاتهم. این دیگه نظر یک مرجعی است که الان میلیون ها مقلد داره از مراجع رسمی نجف اشرفه. و در صفحه بعد میگه آقا در بعضی از عبارتهای بزرگان ما آمده در رابطه با کفر یا تکفیر، مراد تکفیر در برابر اسلام نیست، که میگه آقا مثلا اهل سنت کافر هستن، یعنی کافر هستن که مسلمان نیستن،
محدور الدم باشن،
محدور الدم. نه آقا معنای کفر فرق میکنه. شما ببینید در رابطه با برای شما عرض کنم حج، ولی الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه فمن کفره، اینجا کفره یعنی چی؟ کفره یعنی کافر شد، از دین برگشت، یا نه کف یعنی سرپوش گذاشتن، کف یعنی ناسپاسی کردن، کف حقیقت رو بیان نکردن، صدها معنا داره. بعد نکته جالبی ایشون داره، ایشون میگه آقا اصلاً ملاک ما برای مسلمان بودن شهادتینه، ولذا ارث و نکاح و نماز و زکات و صوم و حج تمامی اینها تابع چیه؟ شهادتینه. ولذا شما ببینید
اصلا یکم کتاب رو اگر ببرید جلوتر دوستان بتونن تصویر کتاب رو هم نشون بدن. آره.
بله
خب خیلی عالی.
بله ببینید ایشون یا چند تا مثال میزنه، میگه برای شما عرض کنم صاحب شرایع که جواهرم شرح شرایعه، میگه کل مظهر للشهادت یجوز تقصیله عدل خوارج والغلات و شهید، هر کس که شهادت
کتاب را از اون طرف تر ببرید که آره خب آه.
بله بله
خوب شد.
بله در بحث گست هر کسی که شهادتن بگوید گستش جایزه، باید گستش داد. اصلا نداره که شهادتن رو بگه. در کتاب حدود کلمت الاسلام ان یقول اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله در رابطه با نماز بر میت، ببینید کل من کان مظهرن شهادتین براش نماز میت خوانده میشه. برای کافر نماز میت میخوانن؟ برای در کتاب نکاح ایشون میگه کسی که برای شما عرض کنم چه سنی چه شیعه همین شهادتین را بگوید ازدواج صحیحه.
در واقع این کاری که شبکه وهابی دارن میکنن یک نوع خباثته که
نه خباثت به خبیث ها توهینه. یعنی دیگه واقعا من نمیدونم اسم این رو چه باید عزیزان اهل سنت بدانن. ما ببینید در خود ایران چقدر ما خانم هایی داریم همسرشون سنیه، چقدر آقایانی داریم همسرشون سنیه، در نجف به همین شکل به فتوای همین مراجع دیگه. آیا ازدواج با کافر صحیحه؟ تمام فتاوای فقهای شیعه رو ببینید از شیخ مفید تا مراجع ما، یک نفر فتوا داده باشه با کافر میشه ازدواج کرد. آبا عزیزان یه مقدار بیدار باشید، اینها مزدورن، پول میگیرن از عربستان سعودی، پول میگیرن از صهیونیست، پول میگیرن از آمریکا، چه کار کنن؟ مسلمان ها را به جان هم بندازن، مسلمان کشی را بندازن. الان شما ببینید در یمن ده ها هزار انسان کشته شده، هزاران کودک کشته شده، در عراق به همین شکل، در سوریه به همین شکل، در بحرین داره الان به قول برادر کشی میخوان را بندازن اینها. ببینید تمام اینها پشت درهای بسته سازمانهای جاسوسی تصمیم گرفته میشود، اجرا میاد دست این شبکه های وهابی شیطانی. ولذا عزیزان اهل سنت حرفای اینها را گوش نکنید و ببینید. الان من اتفاقا خدمت جناب آقای حکیم که بودم یه بحث علمی ما داشتیم، ایشون گفت بله بعضی از آقایان شاید در گذشته همچه فتوایی مثلا تندی داده باشن. گفتم جناب آقای حکیم افتخار شیعه اینه تقلید از میت رو باطل میدانن. یعنی فرض اگر صاحب جواهرم حرفی زده باشه، امروز در کره زمین هیچ شیعه مقلد صاحب جواهر نیست. صاحب حدایق حرفی زده، هر هیچ کس مقلد ایشون نیست. شیخ مفید حرفی زده، رضوان الله علیه مجمعین اجتهاد کردن. فرض گیریم اجتهادشون هم اشتباه بوده، آمده گفته آقا صحابه فلان فلان، آقا فتوا داده به کفر بالاتره یا جنگیدن کشتن بالاتره. شما میگید در جنگ جمل 30,000 انسان کشته شد، آقا طلحه زبیر اجتهاد کرده بودن. در جنگ صفین 110,000 نفر کشته شد، بگیم آقا چرا؟ خب معاویه اجتهاد کرده بود. خب چطور شد معاویه‌ای که به تعبیر آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه اصلا مسلمان بودنش مشکوکه، مجتهد بوده، آمده 110,000 نفر رو کشید، ما توجیه میکنید. حالا اگر یک مجتهدی شیخ مفیدی شیخ صاحب جواهری فتوا داده، دیگه آسمان باید بر سر صاحب جواهر ویران بشه. البته من نسبت به بعضی از آقایان که کلیپ ها رو دارن پخش میکنن بنا ندارم چیزی عرض کنم. امروز هم من خدمت آیت الله مکارم شیرازی بودیم، همین کلیپ این آقا سید رو من گذاشتم، از اول تا آخر ایشون گوش کرد، خیلی هم متاثر شد. ما راهی نداریم که واقعا اگر ایشون تعمد داشته باشه برای این طور گفتن، مزدور عربستان سعودیه. من البته همچه چیزی بنده نیستم. من مادامی که مراجع ما نسبت به این افراد افراطی حرفی نزنن، بنده بنا ندارم حرفی بزنم. و البته ایشون معتقد هست این کلیپ هایی که شبکه های وهابی ازشون پخش میکنن همه تکتی شده و مزورانه دارن پخش میکنن. ایشون تعدادی صحبت هایی کرده و بنا شد با خود آیت الله مکارم شیرازی ما بنشینیم، این کلیپ هایی که جدیدن ایشون آمده در دفاع از خودش بیان کرده و اون کلیپ هایی که شبکه های وهابی دارن کنار هم میگذارن، ایشون نقل قول داره میکنه و بعدم رد میکنه. نقل قول ها را اینا پخش میکنن ولی رد ایشون رو پخش نمیکنن. انشاءالله اینها هم در آینده بسیار نزدیک دوستان، من قول میدم به شما از شبکه ولایت از همین سید محترم و بزرگوار ما پخش میکنیم و اینها را انشاءالله روسیاه میکنیم و مفتزهشون میکنیم.
خیلی متشکرم استاد، چند تام دعا بفرمایید حسین ختام باشه انشاءالله.
یک دقیقه من خلاصه
خواهش میکنم.
خدایا تو را قسمت میدهیم و آبروی محمد و آل محمد فرج مولای ما ولی است نزدیک بگردان. ما را از یاران و سربازان فداکار آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. عزیزان ما در عراق، در سوریه، در بحرین، در یمن، در میانمار، در پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، در هر کجا خدایا گرفتارن، به حق محمد و آل محمد از همه اونا رفع گرفتاری بفرما. خدایا این وهابیت تکفیری که بلای جان مسلمان ها، بلای جان بشریت شدن، اگر قابل هدایت نیستن به حق محمد و آل محمد محو نابودشون بگردان. حمایت کنندگان اینها و مبلغین اینها و مشوقین اینها اگر قابل هدایت نیستن خدا با آبروی زهرای مرضیه رسوا و نابودشون بگردان. بر رزمندگان ما در عراق، در سوریه و در یمن، در هر کجا مبارزه می کنند برای اعتلای کلمه حق به حق محمد و آل محمد، پیروزی نهایی نصیبشون بگردان. بر همه بیماران شفای عاجل کرم نما. حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، مخصوصا عزیزان ولایت یاور، خدا به حق محمد آل محمد برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز روز ولادت با سعادت امام رضای ما بود، انشاءالله که بر همتون مبارک باشه و به حق امام رضا و به حق جواد الائمه هر چی میخواد از امام رضا بگیرید و همیشه تو زندگی دلهاتون شاد باشه، به شادی اهل بیت و پر از نور و معنویت. یا علی مدد، خدا نگهدار.
السلام علی صحن سینه ها مقامت، آهوی رمید را آمد، نام شهر دل به نامت رضا جان، نام شهر دل به نامت رضا جان.
More.